بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تونی بلر دستگیری خدمه بریتانیایی توسط ایران را اشتباه و غیر قابل توجیه توصیف کرد. دبیر کل سازمان ملل با رهبر فلسطینی ها ملاقات کرد. هزاران نفر در کره جنوبی در اعتراض به گفتگوهای تجارت آزاد تظاهرات کردند. ساعت 9 شب. سلام بر شما شنونده گرامی. من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به این مجله توجه شما را به خبرها تا این لحظه جلب می‌کنم. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد دستگیری 15 تن از ملوانان و تفنگداران دریایی بریتانیا توسط ایران کاری اشتباه و غیر قابل توجیه است. نخست وزیر بریتانیا ادعاهای مقام‌های ایرانی را رد کرد که این افراد در زمان دستگیری داخل آب‌های ایران بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند ملوانان و تفنگداران دریایی بریتانیا اعتراف کردند که به طور غیر قانونی وارد آب‌های ایران شدند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در نیویورک گفت جمهوری اسلامی ممکن است افراد بازداشت شده را به طور رسمی متهم به ورود غیر قانونی به آب‌های ایران کند. آقای متکی گفت او احتمالاً در این مورد با مارگارت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا گفتگو خواهد کرد. بریتانیا و اتحادیه اروپا خواستار آزادی فوری این 14 من و یک زن بریتانیایی شدند. نیروی دریایی ایران این افراد را روز جمعه و زمانی دستگیر کرد که این افراد در حال انجام یک بازرسی معمول در شطور عرب بودند. بن کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه در رام الله با محمود عباس رهبر فلسطینی‌ها ملاقات کرد تا در مورد روند صلح اسرائیل و فلسطینی گفتگو کند. آقای بن گفت او معتقد است محمود عباس برای رسیدن به صلح تلاش خواهد کرد. رهبر فلسطینی نیز پس از دیدار با دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرد که او تمام تلاش خود را برای آزادی سرباز اسرائیلی که سال گذشته به گروگان گرفته شده انجام می‌دهد. محمود عباس این سخنان را در حالی بیان کرد که اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه با انتقاد از آقای عباس گفت رهبر فلسطینی در گفتگوهایش با اسرائیل تعهد کرده بود که سرباز اسرائیلی پیش از تشکیل دولت وحدت ملی آزاد خواهد شد. کمتر از 24 ساعت پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با کانال فرانسه 24 پیشنهاد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در برابر تعلیق تحریم‌ها را رد کرد و گفت نمی‌شود فعالیت قانونی را کنار فعالیت‌های غیرقانونی قرار داد و خواستار توقیف همزمانه هر دو شد. فکرون چون ماننده همیشه نوبت میرسد به مجله دموکراسی که مریم احمدی آن را تهیه کرده است. با هم به دان گوش میکنیم.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
با درود و شادباش های نوروزی، مریم احمدی هستم. به گفته حکیم عمر خیام، روزی است خوش و هوا نگرم است و نسرد، ابر از رخ گلزار همی شوید گرد، بلبل به زبان حال خود با گل زرد فریاد همی کند که می باید خورد. مجله این هفته ویژه نوروز است، شامل گفتگویی با ماشاءالله آجودانی درباره نوروز و بحث‌هایی در زمینه حق شاد زیستن و جستجوی خوشبختی در گفتگو با دکتر رسول نفیسی و دکتر عبدالکریم لاهیجی. در طول تاریخ ایران بارها و بارها مورد تاخت و تاز قرار گرفته، بیشمار قربانی داده، کاخهایش به آتش کشیده شده، اموالش به غارت رفته و کتاب‌ها و کتابخانه‌هایش سوزانده شده. اما فرهنگ ایرانی با پایداری حتی تا آن سوی مرزهای ایران رفته و اقوام غالب را زیر سلطه گرفته است. نوروز نیست که یکی از نمادهای فرهنگ ایرانی است، گستره‌ای فراتر از ایران دارد. چرا؟ رمز ماندگاری نوروز و راز نفوذش به دلها در چیست؟ نظر دکتر ماشاءالله آجودانی، نویسنده و پژوهشگر از مرکز مطالعات ایرانی در لندن را می شنویم.
فکر می
میکنم نوروز به جهت این که برای مردم منطقه نقش اساسی و بنیادی داشت، جشن شادی بود، جشن سرور بود و با اینکه شکل‌های مختلفی در ایران باستان داشت و ما امروز از مدارک و اسناد می‌دونیم که سال مثل سال‌هایی که الان ما می‌بینیم نبود، تقسیم بندی سال متفاوت بود و نوروز حتی در پاره‌ای از دوره‌ها گردان بود، اما یک روزی رو به عنوان آغاز سال نو جشن می‌گرفتند و شادی همه مردم رها از دیدگاه‌های دینی و مذهبی و فرقه‌ای بود، یعنی وجه مشترکی بود که همه مردم منطقه رو به هم وصل می‌کرد. هم امروز هم شما این وجه مشترک رو می‌بینید، یعنی در ترکیه می‌بینید، در بخشی از پاکستان، هندوستان، در تاجیکستان، در مناطق ترک‌نشین قفقاز و در نقاط مختلف ایران این رسم رو می‌بینید که مردم از نهله‌های مختلف، ادیان مختلف، اقوام مختلف اینو جشن میگیرن به عنوان یک بنیاد مشترک و یک رسم مشترکی که ریشه های تاریخی داره. و جالب اینه که در شاهنامه فردوسی هم نوروز تاریخچه داره، یعنی مشخصه که در دوره جمشید این نوروز وضع شده، یعنی در روایت حماسه ملی ما وضع نوروز رو منسوب میکنن به دوره جمشید و شناسنامه داشتن این در شاهنامه فردوسی خودش نشون میده که این جشن باید بسیار جشن کهنسالی باشه و مردم به عنوان جشن شادی که رها از نهره‌های نژادی دینی و مذهبی بود بهش نگاه میکردن. و همین دلیل دوران اسلامی هم با اینکه بسیار مخالفت کردند با این جشن به عنوان جشن گبرها به جشن غیر اسلامی، اما مردم ما مقاومت کردند، هم نوروز جشن میگرفتن و هم چهارشنبه سوری رو جشن میگرفتن. و ما حتی شواهدی داریم که در دوره خلفا در بغداد یک سال خواستن که جلوی جشن چهارشنبه سوری رو بگیرن، ولی همه مردم علی رغم فرمان خلیفه بر چهار دروازه شهر آتش روشن کردن و شروع کردن به سرور شادی و همینها باعث میشد که خلفا خودشون کوتاه بیان و بعدها این جشن رو بپذیرن. و خود بحثی که در شاهنامه هست در دوره پادشاهی جمشید، من فکر میکنم یک نشان تاریخی دیگه رو به ما نشون میده و در همین دوره جمشید هست که فردوسی میگه به فرد کیانی یکی تخت ساخت، یعنی جمشید به فرد کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت، چه خورشید تابان میان هوا نشسته برو شاه فرمان روا، جهان انجمن شد بر تخت اوی، فرو مونده از فرده بخت اوی، به جمشید بر گوهر افشاندند، من اون روز را روز نو خواندند، سر سال نو هرمز فرورین، بر آسوده از رنج تن دل زکین، بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند، چنین روز فرخ از اون روزگار بمونده از اون خسروان یادگار. ببینید این در قرن چهارم هجری که فردوسی میگه این روز فرخ از اون روزگار و از اون خسروان ایرانی یادگار باقی مونده و بنابراین بخشی از فرهنگ ایرانی بود و طبیعی بود که هر جا هر حکومتی، هر نیروی، هر قدرتی تحت لوای دین، مذهب یا هر عامل دیگری میخواست به این بنیاد به اصطلاح فرهنگ ایرانی حمله بکنن یا باش مخالفت بکنن، مردم ایستادگی میکردن. و ما اینو همینجور، جالب اینه که در همونطور که خدمتتون عرض کردم در دوره خلفای اسلامی و در دوران اسلامی متون تاریخی ما شواهد متعددی رو نقل میکنن که مردم علیه سختگیری های خلفا و حکومت اسلامی ایستادگی کردن و نوروز رو جشن گرفتن، یه مظهر مبارزه بود برای اونها. حتی در حکومت اسلامی هم اینو میبینیم، در همین سالهایی که انقلاب اسلامی شد اول همین حرفا رو زدن، حرفای دوره خلفا رو زدن که نوروز جشن گبرکانه، جشن نباید گرفت، اینجوریه و از این حرفا، اما مردم گوش نکردن. و هنوزم که هنوزه مهمترین جشن به اصطلاح ایرانی هاست و مردم ایرانه که از همه مراسم مذهبی و از همه جشنهای دیگه هم برتره و به عنوان یک نهاد ملی و عمومی همه مردم در یک روز و سر ساعت مشخصی به هم وصل میکنه و این خب به اعتقاد من هم تاریخ کهنسالش، هم رمز شادی و سروری که درش بود و شادمانی که در این روز آزادی، مردم آزادی شادی رو داشتن، مردم آزادی حرکت و جنب و جوش رو داشتن، دست به دست هم میده و مایه به اصطلاح ماندگاری نوروز میشه به عنوان یکی از نمادهای فرهنگ منطقه در حقیقت.
آقای دکتر راجدنی، همطور که شما تو صحبتتون گفتین، یکی از دلایل ماندگاری نوروز یا شاید دلیل اصلیش همین مقاومت در مقابل فرهنگ بیگانه بوده، ولی جاذبه نوروز برای مثلا فرهنگ عرب یا فرهنگ ترک، آیا این جاذبه رو میشه نسبت داد به تمایل بشری برای اینکه حداقل بعضی از روزهای سال رو بخواد خودش رو از مسائل روزمره و درگیری‌های عادی جدا بکنه و روزی باشه که اختصاصش بده به شادی و شادمانی؟
کاملا درسته. برای اینکه ببینید، من در ضمن صحبت‌هام هم گفتم که نوروز جشنی بود که مربوط به منطقه ما بود و مردم این منطقه از نژاد مختلف، مذاهب مختلف اینو جشن می‌گرفتن در دوره‌های تاریخی مختلف. و خب ما البته در روایت حماسه ملیمون این جشن رو نسبت میدیم به جمشید و یادگار خسروان ایرانی در پیش از اسلام می‌دونیم، شناسنامه داره در شاهنامه ما. اما حقیقت اینه که شما اگر نگاه بکنید جوامع اسلامی رو، همیشه عزا و مایه عزاداری برش غالبه در تفکرشون، گریه کردن، سوگواری کردن، سر زدن، سینه زدن، و اینها خب مردم رو خسته میکنه و طبیعیه که مردم یک جشنی رو که با سرور و شادمانی و مهمتر از همه با یک نوع آزادی همراه باشه، چون همین نوروز این جواز میداد که مردم بزنن، برقصن، شادی بکنن، بخندن، گردش بکنن، تفریح بکنن، و این چون با به اصطلاح شادی و جوشندگی و زندگی به نو شدن زندگی ارتباط می داشت، می تونست رمز ماندگاریش باشه. صرفاً به دلیل اینکه پیشینه تاریخی داشت نمی تونست که این چیزی بمونه. طبیعی که اون چیزای تاریخی و فرهنگی نقش داره، اما خود ویژگی نوروز، همین که شما ببینید در نوروز خانه تکونی می کنن، لباس ها رو عوض می کنن، آب و جارو می کنن، سبزه می زارن، گل می زارن، شیرینی می زارن، مردم به دید و بازدید هم دیگه میرن، جشن میگیرن، میخندن، سرود میذارن، نغمه میذارن. شما اصلا دستگاه‌های موسیقی ایران نگاه بکنین، چندین دستگاه به اسم نوروزه و همه اینها نشان سرزندگی و شادی و تازگیه و به همین دلیل ملت‌ها میخوان شاد باشن، میخوان آزاد باشن، میخوان در لااقل یک روز بخصوصی رها باشن و بتونن با بنیاد به اصطلاح مدنی انسانی به دنیا و به زندگی خودشون نگاه بکنن و شادی بکنن، علی رغم همه اون گرفت و گیرهایی که در مذهب و دیانت وجود داره.
چون لاله به نوروز قدح گیر به دست، با لاله رخی اگر تو را فرصت هست، می نوش به خرمی که این چرخ کهن، ناگاه تو را چو خاک گرداند پست. رباعی دیگری بود از حکیم عمر خیام که همچون قالب رباعی های او انسان را به دریافتن حال و به فراموشی سپردن غم دیروز و فردا توصیه می کند. شاید برای کسانی که فقط شعر خیام را میشناسند این دعوت به تناسایی و تنبلی قلم داد شود، در حالی که خیام، اخترشناس و ریاضیدان از سخت کوشترین دانشمندان ایران بود و در این حال شاد زیستن را هم توصیه میکرد. اما تنها در اعلامیه استقلال آمریکا بود که پرسوت آف هپینس که برخی آن را حق جستجوی خوشبختی و برخی حق شاد زیستن ترجمه کرده اند، نخستین بار به عنوان یک حق انکار ناکردنی پذیرفته شد. در واقع زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی یکی از مشهورترین عبارتهای اعلامیه استقلال آمریکاست که بعدها در یکی دو اعلامیه استقلال دیگر کشورها هم آمد. توماس جفرسون تدوین کننده اعلامیه استقلال با استفاده از نوشته های جان لاک و آدام اسمیت که درباره حق زندگی، آزادی و حق مالکیت نوشته بودند، در اعلامیه استقلال که در 4 ژوئیه 1776 به تصویب رسید، جستجوی خوشبختی یا حق شاد زیستن را جایگزین جستجوی اموال یا حق مالکیت کرد که در آن زمان با زمین پیوند داشت. جفرسون حق مالکیت را به عنوان مفهومی در ارتباط با فئودالیسم بالقوه مخالف آزادی می دانست. توماس جفرسون در اعلامیه استقلال می نویسد:
ما برانیم که این حقایق بدیهی اند که همه انسان ها برابر آفریده شده اند، که خالق آنها حقوق بنیادین و انکار ناپذیری به آنها اعطا کرده است که حق زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی از آن جمله اند، که انسانها برای تضمین این حقوق حکومتها را تشکیل می دهند، که منشأ قدرت حکومت کنندگان رضایت حکومت شوندگان است، که هرگاه حکومتی مانع دستیابی به این آرمانها شود، حق مردم است که آن حکومت را اصلاح یا سرنگون کنند و حکومت جدیدی بنا نهند که شالودهش این اصول باشد و قدرتش را چنان سازماندهی کنند که به بهترین شکل ممکن امنیت و خوشبختی مردم را تضمین کند.
درباره واژه جستجوی خوشبختی در اعلامیه استقلال آمریکا، نظر دکتر رسول نفیسی، استاد دانشگاه در واشنگتن را پرسیدیم.
این قسمت سوم جمله، یعنی pursuit of happiness یا در جستجوی خوشحالی بودن، کاملا روشن نیست در اعلامیه استقلال آمریکا که توسط جفرسون نوشته شده، و تفسیرهای زیادی در مورد این که جستجوی خوشبختی چه معنایی داره وجود داره، و اصولا باید توجه کرد که این همون جمله جان لاک یا نظریه جان لاکه که در واقع در این قسمت سوم حق به داشتن اموال و حق مالکیت در واقع جزء حقوق طبیعی بشر شناخته شده است، و این تغییری که در اعلامیه استقلال آمریکا پیش میاد تفسیرهای بسیار پیچیده و مختلفی داره. البته قسمت اول این است که حقوق مالکیت که خب در آمریکا مطرح بوده و هست و هیچ وقت دولتی به اون شکل نبوده که حقوق مردم را از آنها سلب کنه، برابر این لزومی نداشته که حق مالکیت به عنوان یکی از حقوق اساسی شناخته بشه. بنابراین معنای حق جستجوی خوشبختی چیست؟ این رو البته خوشبختی رو میشه دو معنا تفسیر کرد. یکی معنای سعادت در فارسی ترجمه میکنن که معنای فلسفیشه، یکی خوشبختی به معنای اجتماعیشه. اگر که به معنای سعادت این ترجمه بشه که در فلسفه یونانی مطرح است و در ایران هم به همین معنا ترجمه میکنن، یه معنای بسیار پیچیده‌تر و مهمتری پیدا میکنه تا صرف خوشبختی به معنای اجتماعی و روزانه اون. بنابراین اون چیزی که ما باید دقت کنیم در مورد تفسیر معنی این است که جفرسون خودش فیلسوف بوده و خودش در فرانسه 6 سال فلسفه در واقع خونده بوده یا در مجامعی حاضر شده بود که مجامع فلسفی عصر روشنگری بوده، به احتمال زیاد این رو به اون معنا استعمال کرده، ولی اون چیزی که در تاریخ آمریکا جا افتاده و از اون مستفاد شده این است که مردم در احراز خوشحالی و خوشبختی یک حقوق قانونی دارن، و این دوباره مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته به لحاظ اینکه گفتن اینکه تعقیب خوشبختی چیست خودش یک مسئله، چون خوشبختی رو نباید تعقیب کرد یا خوشحالی رو، به خاطر که خود اینها به دست میان و حادث میشن، بنابراین تعقیب اون چه معنا داره. من تصورم این است که اون چیزی که بسیار مهمه در قسمت سوم این جمله، یعنی pursuit of happiness یا تعقیب خوشبختی، جستجوی خوشبختی و خوشحالی، اون معنایی است که امروزه از اون جا افتاده در جامعه آمریکا، و معنای این است که مردم بایستی فارغ از هر نوع محدودیت‌های دولتی بتونن که نوعی که میخوان زندگی خودشون رو تأمین بکنن و ادامه بدن. این نوع زندگی که مورد نظر آمریکایی هست این است که روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، روابط مالی، اینها همه اینها بایستی به دور از سیطره دولت باشه، و دولت حقی نداره که در مورد زندگی فرد ایجاد محدودیت بکنه. این رو هم در مورد آزادی گفته شده و هم در مورد خوشبختی. باید دقت داشته باشیم که اصولا در فلسفه سیاسی آمریکا و اون فلسفه‌ای که بر اعلامی استقلال و قانون اساسی حاکمه، دولت به عنوان یه چیز مخل و مزاحم شناخته شده و یک نهادی است که باید مردم دائما آگاه و بیدار باشن که جلوی تجاوزات این نهاد رو بگیرن. این فلسفه اصلی این قانون اساسی آمریکاست. بنابراین اگر ما در زمینه این تفکر فلسفی جمله خوشبختی رو نگاه کنیم، باید به این نتیجه برسیم که منظور این است که مردم فارغ باشن از ترس از دولت و فارغ باشن از محدودیت‌هایی که دولت بر زندگی خصوصی ممکنه اعمال بکنه.
رسول نفیسی درباره واژه در جستجوی خوشبختی در اعلامیه استقلال آمریکا صحبت می‌کرد. در همین رابطه عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر، با اشاره به اینکه جامعه آمریکای آن زمان جامعه مهاجران بود، میگوید
مثلا شاید اصلا این حقی هم که به عنوان حق پناهندگی، حق حتی بالاتر از پناهندگی، حتی حق مهاجرت، یعنی مهاجرت اهم از پناهندگیه، شاید یکی از انگیزه هاش و یکی از عللی که همچین حقی برای انسان هست این که بتونن بهتر زندگی کنن. یعنی اگر در سرزمینی که به دنیا اومدن امکان بهروزی، بهزیستی رو نمیبینن، به یک کشور دیگه برن که در اون کشور امکان برای اونها هست. با توجه به اینکه ایالات متحده آمریکا رو مهاجران ساختن، بنابراین طبیعی است که در اعلامیه استقلال هم که اون مهاجران در حال پس از مبارزات و جنگ‌های طولانی به استقلال رسیدند، این آرزو رو به صورت یک ماده‌ای در اعلامیه استقلال دیارن. الان در کنوانسیونی که راجع به مسئله مهاجرت هم هست، متاسفانه بیشتر کشورهای دموکرات و مترقی به هنوز به این کنوانسیون نپیوستند، همینه که انسانها در پی سعادت، در پی خوشبختی، در پی بهروزی و بهزیستی بروند و بتونن بهتر زندگی بکنند. به خاطر اینکه فلسفه زندگی و تمام قوانین و مقرراتی که برای زندگی بشر وجود میاد همینه که انسان خوشبخت‌تر باشه. بنابراین در جستجوی خوشبختی بودن هم یک حق طبیعی است که با توجه به اینکه حب نفس هم در انسان هست، بنابراین حب نفس یعنی خود دوست داشتن، بنابراین خیلی طبیعی است که کسی که خودش رو دوست داره در جستجو و در تکاپوی بهتر زندگی کردن هم باشه. من امیدوارم که اولا در آمریکا این ماده اعلامیه استقلال روز به روز بیشتر مورد توجه و مورد اجرا قرار بگیره، بعد هم همین حق بهتر زیستن برای بشر. میدونید الان متاسفانه میلیاردها انسان هستن که حتی از زندگی، حتی اقل زندگی هم که در شأن و منزلت انسان هست، متاسفانه محروم هستن. بنابراین تمام این تلاش ها، کوشش ها در چارچوب حقوق بشر، در چارچوب آزادی، دموکراسی برای این است که بشر به این هدف برسه. ما امیدوارم الان که ما در بهار طبیعت هستیم، این آرزو هم رو برای چه مردم کشورمون و چه برای همه انسان‌های روی کره زمین داشته باشیم و که اونها هم فرداشون از امروزشون و سال آیندهشون از امسالشون بهتر باشه.
عبارت حق جستجوی خوشبختی یا حق شاد زیستن تنها به صورت عبارتی در اعلامیه استقلال باقی نمانده و در مناسبات مردم با دولت، مردم با خودشان و با هم نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در رابطه با دولت حداقل یک بار دیوان عالی آمریکا با استناد به این حق در مقابل ایالت ویرجینیا به نفع یک زوج رأی داد. قاضی وارن، قاضی این پرونده که به لاوینگ در مقابل ویرجینیا معروف است، در رأی خود نوشت: آزادی در ازدواج از دیرباز به عنوان یکی از حقوق اساسی فردی شناخته شده که برای انسان آزادی که در جستجوی خوشبختی است ضروری است. جزئیات بیشتری درباره این پرونده.
موضوع این پرونده به اواخر دهه 50 و اوایل دهه 1960 میلادی برمیگردد. در آن زمان طبق قوانین ایالت ویرجینیا، ازدواج سفیدپوستان با سیاه‌پوستان ممنوع بود. میلیارد جتر، یک زن سیاه‌پوست، و ریچارد لاوینگ سفیدپوست که ساکن ویرجینیا بودند، تصمیم به ازدواج کردند و چون این کار در ویرجینیا غیرقانونی بود، در شهر واشنگتن ازدواج خود را ثبت کردند و به ویرجینیا بازگشتند. اما در بازگشت به جرم تخلف از قانون به یک سال حبس تعلیقی محکوم شدند. حکم تا 25 سال در صورتی که آنها خارج از ویرجینیا زندگی می‌کردند قابل تعلیق بود. به عبارتی این زوج جوان به 1 سال حبس یا 25 سال تبعید محکوم شدند. با درخواست تجدید نظر حکم دیوان عالی رفت و سرانجام در سال 1967 دیوان به نفع آنها رأی داد.
ماجرای این پرونده در سال 1996 عنوان فیلمی شد تحت عنوان خانم و آقای لاوینگ و این اواخر هم فیلمی با عنوان در جستجوی خوشبختی با شرکت ویل اسمیت به نمایش درآمد. در رابطه با جایگاه این واژه در فرهنگ و زندگی آمریکاییان گفتنی است که بنیاد ملی علوم انسانی آمریکا و انجمن کتابداران آمریکا هر سال فهرستی از بهترین کتاب‌هایی را که می‌تواند به کودکان و نوجوانان در یافتن معنای خوشبختی و اینکه از نظر آنها خوشبختی در چیست کمک کند معرفی کرده و در اختیار کتابخانه‌های محلی و کتابخانه‌های مدارس قرار می‌دهد. این کتاب‌ها که برای گروه‌های سنی خاصی در نظر گرفته می‌شود شامل شعر و داستان و خاطرات است. این هم بخشی از کتاب‌هایی که برای سال 2006-2007 معرفی شده با شرح کوتاه از هر کدام. در همه این کتاب‌ها نور امید و چشم‌انداز موفقیت در رسیدن به خوشبختی به شرط پایداری موج می‌زند.
افسانه‌های ازوپ به قلم ازوپ، یک ملخ تنبل، یک موش حریص و یک لاتپشت کندرو یاد می‌گیرند هر عمل بخردانه و دوراندیشانه به خوشبختی و زندگی شیرین می‌انجامد. کتاب با تصویرهای زیبا آراسته شده است. توقف در بیشه در آن شب برفی به قلم رابرت فراست، شاعر بزرگ آمریکایی. شاعر از تنهایی آرام بخش طبیعت لذت می‌برد و همزمان به پیوند خود با مردم و مکانهای دیگر می‌بالد و افتخار می‌کند. تصویرهای زیبا به شعر فراست زندگی و جان می‌دهد. مایک مولیگان و پاروی بخار به قلم ویرجینیا لی برتون، قهرمان داستان همراه با پارویش که با نیروی بخار کار می کند در جستجوی جایگاه خیش در جهان در حال تحول و دگرگونی است. داستان روایت وفاداری و پایداری است، یک داستان کلاسیک و زیبا. خاطرات وانگ مین چانگ به قلم لارنس یپ، داستان سرگذشت مهاجر چینی جوانی است که همراه با عموی خود سرانجام متوجه می شوند کوه زرین افسانه بیش نیست. به جای چنان کوهی ممکن است راه‌های دیگری برای زندگی نو در ایالت کالیفرنیا پیدا شود. بیداری اسپرانزا به قلم پم مانوز رایان، خانواده اورتگون در مکزیک دستخوش فاجعه و فلاکت می شود. به کالیفرنیا کوچ می کند اما آنجا هم زندگی چندان آسان نیست. منتها اسپرانزا متوجه می شود که هرگز نباید از آغازی دوباره بترسد و به هراس بیفتد. دستخوش آقای باودیچ به قلم جین لی لاثام، ناتالی باودیچ جوان با آتش سیری ناپذیر خود به کسب دانش سرانجام بر دانش دریانوردی و اخترشناسی مسلط می شود. کار او بر جهان ما نیز اثر می گذارد. جاودانگی به قلم ناتالی بابیت، وینی فاستر قهرمان داستان خود سرنوشت خیش را رقم می زند، زندگی می کند، بزرگ می شود و سرانجام هم در می گذارد و یا برای ابد جوان می ماند و به هیچ تغییری به زندگی ادامه می دهد. کوچه بزرگ به قلم جیکوب لارنس، کوچه بزرگ روایت مهاجرت سیاه پوستان آمریکایی از جنوب کشور به شمال در جستجوی زندگی بهتر و خوشبختی بیشتر است. کتاب با تصویرهای زنده و زیبا تزیین شده است. سالهای خوش زرین به قلم لورا اینگالس وایدر، سالهای جنگ استقلال آمریکاست، زمستانهای سرد، استقلالی هراس‌آور و کار پرمشقت و دشوار. با این همه جمع خانواده، دوستان، ترانه ها و عشقهای جدید زندگی را در جلگه های غربی شیرین می سازند.
با آرزوی سالی خوش برای شما برنامه این هفته را به پایان می بریم. خدا نگهدار.
نظرها و پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 202-828-7238، شماره فکس 202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com